خبر ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر سه‌شنبه اول اسفند ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم کامبیزه کراماتی.
سلام. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 30 بهمن ماه به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی همچنان به غنی‌سازی اورانیوم تا خلوصی بسیار فراتر از نیازهای تجاری ادامه می‌دهد. به گفته آقای گروسی، با اینکه سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران نسبت به چند ماه پیش اندکی کاهش یافته، اما جمهوری اسلامی همچنان ماهانه حدود 7 کیلوگرم اورانیوم را تا خلوص 60% غنی‌سازی می‌کند. مدیر کل آژانس همچنین گفت که ماه آینده ابتدا به روسیه و سپس به ایران سفر خواهد کرد. جمهوری اسلامی تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای را رد می‌کند، اما به نوشته رویترز تاکنون هیچ کشوری بدون توجه به تولید جنگ‌افزار هسته‌ای اقدام به غنی‌سازی اورانیوم در این سطح نکرده است. سرویس امنیت فدرال روسیه FSB از بازداشت یک زن با تابعیت دوگانه روسیه و آمریکا به اتهام خیانت خبر داد. بر اساس این گزارش، این زن 33 ساله مقیم لس‌آنجلس که نامش اعلام نشده، در شهر اکاترینبورگ بازداشت شده و متهم است که برای اوکراین پول جمع‌آوری می‌کرده است. پولی که به گفته این نهاد امنیتی روسیه برای خرید تجهیزات پزشکی و مهمات برای ارتش اوکراین هزینه می‌شده. FSB این زن را متهم کرده که در زمان حضور در آمریکا با حمایت عملی از اوکراین علیه امنیت ملی روسیه اقدام کرده است. اتهام خیانت در روسیه می تواند منجر به صدور حکم حبس ابد شود. در حال حاضر چند شهروند آمریکا از جمله یک خبرنگار رادیو اروپای آزاد در روسیه در بازداشت هستند. خبرگزاری رسمی اسپانیا میگوید جسدی که سه‌شنبه هفته پیش 24 بهمن ماه در شهر ویادوخوسا در جنوب این کشور پیدا شده بود، متعلق به ماکسیم کوزمینوف است. ماکسیم کوزمینوف یک خلبان روس بود که تابستان سال گذشته با هلیکوپترش به اوکراین گریخته بود. از آن زمان او با گذرنامه اوکراینی و نامی متفاوت در اسپانیا اقامت داشته است. سرگئی ناریشکین، رئیس سازمان امنیت خارجی روسیه SVR، در واکنش به این خبر گفته است که این خلبان از همان زمانی که برای فرار به اوکراین برنامه‌ریزی می‌کرد، از نظر اخلاقی مرده بود. در آستانه ماه رمضان، اسرائیل از محدود کردن تعداد شهروندان مسلمانی که برای اقامه نماز به مسجد الاقصی می‌روند خبر داد. ایتامار بنگویر، وزیر تندروی امنیت داخلی اسرائیل، خواستار منع گسترده‌تر ورود مسلمانان به محوطه مسجد شده بود، اما با مخالفت بنیامین نتانیاهو مواجه شد. به گفته آقای بنگویر، سایر مقامات اسرائیل خواستار محدود کردن نمازگزاران به 120 تا 150 هزار نفر بودند، اما او توانسته این تعداد را به حدود 40 تا 50 هزار تن محدود کند. پیشتر هم اسرائیل در مواقع حساس از جمله ماه رمضان محدودیت‌هایی را برای ورود مسلمانان به مجموعه مسجد الاقصی وضع کرده است، موضوعی که بارها باعث تنش و درگیری بین فلسطینی‌ها و نیروهای امنیتی اسرائیل شده است. اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس، برای گفتگو با مقام‌های مصری وارد قاهره شد. این در حالی است که چند روز پیش نخست وزیر قطر درباره روند مذاکرات آتش‌بس ابراز ناخشنودی کرده بود. بر اساس بیانیه گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، آقای هنیه و هیئت همراهش درباره راه‌های توقف خشونت‌ها، رساندن کمک به دست شهروندان فلسطینی و دستیابی به خواسته‌های فلسطینیان با مقام‌های مصری گفتگو خواهند کرد. هفته پیش مذاکرات دو روزه قاهره با حضور نمایندگان اسرائیل، آمریکا، قطر و مصر بدون پیشرفت قابل توجهی به پایان رسید. گفته می شود تعداد و ترکیب زندانیان فلسطینی که حماس خواستار آزادیشان در مقابل گروگانهای اسرائیلی شده، از مهمترین موارد اختلاف دو طرف است. و آندریاس برمه، زننده تک گل تیم ملی آلمان در فینال جام جهانی 1990، درگذشت. باشگاه بایرن مونیخ با اعلام این خبر گفت که از مرگ این اسطوره در 63 سالگی در بهت فرو رفته است. برمه در فاصله سالهای 1986 تا 1988 عضو بایرن مونیخ بود و با این تیم به قهرمانی بوندسلیگا هم رسید. به جز بایرن، او 10 سال را هم در کایزرسلاترن گذراند. برمیگردیم به هانا و ادامه برنامه.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کامبیز کراماتی، و اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، حساب‌های رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام دنبال بکنید. در اونجا میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو بخونید، ببینید و بشنوید. اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، در کنار مروری بر تازه ترین ها از نوار غزه، میپرسیم هدف حملات مکرر حوثی ها علیه کشتی ها و راهکار مقابله با اون چیست؟ رافائل گروسی بار دیگر در راه تهران، مدیر کل آژانس، میگوید ایران باید با این نهاد کار کند و نه اینکه منتظر اقدامات غرب باشد. و برخورد ادامه‌دار با دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌های ایران و اشکال مختلف اون دیگر موضوعی است که در این مجله به اون می‌پردازیم، اگر تا 16:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. شانزده و شش دقیقه در ایران هست. اگر که همکنون به جمع ما پیوستید، در این مجله بعد از ظهر خوش آمدید. ایالات متحده آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد را ارائه داده که در اون خواستار آتش‌بس موقت در جنگ غزه شده. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ در 4 ماه گذشته است که واشنگتن از آتش‌بس و دست کم آتش‌بس موقت سخن میگه. این در حالی است که اسرائیل بار دیگر از ساکنان شمال نوار غزه خواسته تا این منطقه را تخلیه کنند. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
ارتش اسرائیل امروز بار دیگر از ساکنان محله های از زیتون و ترکمان در شمال نوار غزه خواست این منطقه را تخلیه کنند. این در حالی است که پیش از این ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که موفق شده تا شمال نوار غزه را از حضور گروه افراطی حماس پاکسازی کند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. رسانه ها گزارش می دهند که از شامگاه گذشته برخی محله های شمال نوار غزه شاهد درگیری های شدید میان نظامیان اسرائیلی و اعضای گروه حماس هستند. افیخای ادرایی، سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل، از ساکنان شمال نوار غزه خواسته به منطقه ای که آن را منطقه انسانی نامیده بروند، منطقه ای بدون امکانات در ساحل جنوب نوار غزه که بسیاری از ساکنان این باریکه به آن گریختند. استفان دوگاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، درباره وضعیت نوار غزه میگوید
نگرانی ها درباره بهداشت عمومی در غزه در حال افزایش است. در این زمینه زنان آسیب پذیرتر هستند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد هشدار داده است که همه ساکنان نوار غزه از گرسنگی رنج میبرند، از جمله حدود 50,000 زن باردار. ما و شرکایمان هر چه در توان داریم برای ارائه کمک‌های غذایی در تمام مناطق نوار غزه به کار می‌بندیم. این در حالی است که با چالش‌های بزرگی برای ارائه کمک‌های بشردوستانه مواجهیم، از جمله بمباران‌های بی‌وقفه و درگیری‌های شدید.
عملیات اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده از میان بردن گروه حماس تاکنون بیش از 29,000 کشته بر جای گذاشته است، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. برای کاستن از بحران اکنون دو پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شده، یکی از سوی الجزایر که در آن بر لزوم آتش‌بس فوری انسان دوستانه تأکید شده است. آمریکا اعلام کرد که این قطعنامه را وتو خواهد کرد، چرا که به گفته مقام‌های آمریکایی این قطعنامه می‌تواند مذاکرات میان آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر را که با هدف ایجاد وقفه در جنگ به آزادی گروگان‌ها انجام می‌شود به خطر اندازد. پیشنویس دیگر را آمریکا ارائه داده که در آن خواستار آتش‌بس موقت در جنگ غزه شده است. این نخستین بار از آغاز جنگ در غزه است که ایالات متحده درباره آتش‌بس سخن می‌گوید. استفان دوگاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد، می‌گوید
دبیر کل سازمان ملل پیش از هر چیز خواهان آتش‌بس بشردوستانه، آزادی همه گروگان‌ها و افزایش کمک‌های بشردوستانه است. او می‌خواهد شورای امنیت به صورت یک دست در این باره سخن بگوید.
پیشنویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا همچنین با حمله زمینی اسرائیل به رفح مخالفت می‌کند. مقام‌های اسرائیلی تهدید به گسترش عملیات نظامی به منطقه رفح در جنوب نوار غزه می‌کنند، از جمله بنی گانس عضو کابینه جنگ اسرائیل.
The world must know and Hamas leaders must know.
جهان باید بداند، رهبران حماس هم باید بدانند که اگر گروگان‌ها تا آغاز ماه رمضان به خانه‌هایشان باز نگردند، جنگ در همه مناطق از جمله رفح ادامه خواهد یافت. این اقدام را به صورت برنامه ریزی شده انجام خواهیم داد تا با مذاکره با شرکای ما در آمریکا و مصر خروج غیر نظامیان را تسهیل کنیم.
اکنون حدود 1,500,000 نفر از ساکنان 2,200,000 نفری نوار غزه به رفح پناه برده اند. این مسئله نگرانی های جامعه بین المللی را برانگیخته که اقدام اسرائیل می تواند بحران انسانی در غزه را تشدید کند. سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که حمله اسرائیل به رفح می تواند به کشتار منجر شود.
گزارش ایلیا جزائری رو می شنیدید از تازه ترین تحولات در نوار غزه و تحولات دیپلماتیک پیرامون اون. اما معاون فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده که از آغاز حملات حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتی‌ها در دریای سرخ، نیروی دریایی ایالات متحده برای تضعیف این حملات حدود 100 موشک زمین به هوا علیه موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها شلیک کرده و تقریباً 7000 ملوان به این منطقه اعزام کرده. دریا سالار براد کوپر در گفتگو با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS گفته کاملا مشخصه که ما اونها رو به شکل گسترده تضعیف میکنیم. منظور حوثی‌های یمنه. هر روز تلاش میکنند به ما حمله کنند و ما آن حملات رو به شیوه های مؤثر و مختلف متوقف میکنیم. در همین حال اتحادیه اروپا از تشکیل یک ائتلاف دریایی برای برقراری امنیت کشتیرانی در دریای سرخ خبر داده. ائتلافی به نام اسپیدس یا سپر که با ادامه حملات حوثی‌ها در این آبراه پرتردد تشکیل میشه. اون هم چند هفته پس از ائتلاف تشکیل شده توسط آمریکا. تفاوت این ائتلاف‌ها با هم چیست؟ حسین آریان، کارشناس امور راهبردی ساکن بریتانیا توضیح میده.
فرق این ائتلافی رو که اروپا تشکیل داده به اسم عملیات اسپیداس با اونچه که آمریکا تشکیل داده اینی که اتحادیه اروپا میگن که ما برای تامین امنیت کار میکنیم و از قرار معلوم میخواهند که کشتی های حساب تجارتی رو تا اون تعدادی که میتونند اسکوت بکنند و حملات احتمالی حوثی ها رو خونسا بکنند، ولی برخلاف اون ائتلاف آمریکایی ها عملیات اسپیداس میگه که ما عملیات تهاجمی علیه مواضع حوثی ها انجام نخواهیم داد. این فرقش است. اما وجود دو تا از این ائتلاف دریایی در دریای سرخ برای اینکه کارایی داشته باشه بیشک بایستی این دوتا ائتلاف با همدیگه هماهنگی داشته باشند.
اما آقای آریان، اون ائتلاف اولیه هم که اشاره کردید، اون ائتلاف هم منجر به این نشد که حوثی ها دست از حمله بردارند یا کشتی ها به صورت قطعی و 100% حفاظت بشن.
بله درسته. اون چرا که آمریکا انجام داد با توجه به حساب حملاتی رو که خودش انفرادن انجام داده و حملاتی رو که با بریتانیا انجام دادن علیه مواضع حوثی ها کارساز بوده، توان حوثی ها رو پایین آورده، ولی واقعا نتونسته این حملاتشون رو متوقف بکنه. حوثی ها باید بدونیم که حدود 760 کیلومتر ساحل دارن در دریای سرخ و عملیات نظامی هم به هر حال ضمن این که کارساز بوده، ولی به اون معنا نبوده که بخوان تمام اون چرا که حوثی‌ها دارن از بین ببرن یا اینکه بمباران‌های گسترده‌ای انجام بدن. به همین جهت این رو خود آمریکایی‌ها میدونن که امکان پذیر نیست. به هر حال حوثی‌ها با توجه به توانی که دارن، با توجه به سلاح‌ها و تجهیزاتی رو که در اختیار دارن، گرچه بعضی از اونها رو هنوز استفاده نکردن مثل مین‌های دریایی، اینجا اونجا این عملیات رو انجام میدن و کشتی‌ها رو میکوبن. در این حال حوثی‌ها جدا از این که میگن بسیار خوب ما در پشتیبانی از فلسطینی ها و از اونچه که در غزه میگذره ما داریم این کار رو انجام میدیم، ولی ضمن این عملیاتی رو که انجام میدن برای خودشون در جوامع عرب یه وجهی برای خودشون دست پا کردن. و در این حال نکته دیگری که از نظر سیاسی مهمه، حوثی‌ها به باور من در ادامه این عملیات یک به حساب اهداف سیاسی رو دنبال میکنن که در آینده برای حل مسئله جنگ در یمن و همینطور وقتی که پشت میز مذاکره میشینن که بتونن به یه نتیجه نهایی برسن با توجه به آتش بسی که الان برقرار هست، برای خودشون یه قدرت چانه‌زنی هم داشته باشن.
آقای آریان، این اتفاقهایی که در دریای سرخ میفته رو در کنار مثلا گزارشی که دیروز واشنگتن پست منتشر کرده بود درباره رویکرد تهران به گروه‌های نیابتیش چطور می‌بینید؟ در اون گزارش گفته شده بود که درخواست تهران این بوده و رویکرد تهران این هست که گروه‌های نیابتی و نزدیک به تهران بخوان از شدت حملاتشون کم بکنند که یک موقع این تبدیل به یک رویاروی مستقیم تهران با غرب نشه از لحاظ نظامی، اما حملات حوثی‌ها ادامه پیدا میکنه، حالا میبینیم که متوقف هم نمیشه. این رو چطور باید دید؟
گروه های نیابتی رو که جمهوری اسلامی داره میدونیم که حزب الله و همینطور هشت شعبی اینا ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی هم نفوذ فوق‌العاده‌ای بر روی اینا داره و میتونه تقریبا به اینها دستور بده، ولی گروه های نیابتی دیگری مثل حماس و یا حوثی ها اینا وجود داشتند و جمهوری اسلامی وارد میدان شده. از این مسئله با توجه به سیاست خارجی را که جمهوری اسلامی دنبال میکنه شروع کرد از اینا استفاده کردن و در نهایت اون محور مقاومت به وجود آورد. به باور من جمهوری اسلامی روی اینها نفوذ داره و در این حال نمیخواد به هیچ وجه که جنگ گسترش پیدا بکنه و در دکترین جمهوری اسلامی هم نیست که به آمریکا رویارویی مستقیم نظامی داشته باشه. روی هشت شعبی نفوذ داره، به اینا گفته، فرمانده نیروی قدس هم رفت به بغداد که از شدت حملاتتون بکاهید، ما نمیخوایم جنگ گسترش پیدا بکنه. ولی به باور من نفوذش روی حوثی‌ها به اندازه اون گروه‌های نیابتی دیگر نیست. به همین جهته که نفوذ داره، ولی به هر حال حوثی‌ها برخی از تصمیم‌های عملیاتی رو به باور من خودشون می‌گیرن.
حسین آریان بود، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اگر با ما باشید در دقایق پایانی این مجله حدود ساعت 16:27 در ایران میپردازیم به یک موضوع علمی و از آسمان‌ها و کهکشان‌ها خواهیم گفت، از یک اخترفش بسیار بسیار نورانی‌تر از خورشید. با ما باشید، درباره این موضوع بیشتر خواهیم گفت. اما بریم سراغ صحبت‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که گفته به نظر میاد ما در حال فاصله گرفتن از هم هستیم، درباره روابط آژانس و تهران گفته و اضافه کرده که به زودی راهی ایران خواهد شد. سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، در این باره بیشتر به ما توضیح میده.
سفر آقای گروسی تقریباً یک سال بعد از آخرین باری که او به تهران رفته صورت میگیره. او در گفتگوش با خبرگزاری رویترز مجدداً تأکید کرده که سرعت غنی‌سازی اورانیوم ایران نسبت به اواخر سال گذشته هرچند کمی کمتر شده، اما همچنان در حدود 7 کیلوگرم در ماه و خلوص 60% که به گفته آقای گروسی باعث نگرانیه. مدیر کل آژانس همچنین به این اشاره کرده که مسئله کاهش و افزایش سرعت غنی‌سازی اورانیوم در طول یک سال اخیر که در گزارش‌های آژانس هم مشاهدهش بودیم، به گفته او مانند یک چرخه‌ایه که عملاً تغییری در معادله ایجاد نمی‌کنه، چرا که باعث شده ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در میزان بالا به طور مداوم در حال افزایش باشه. آقای گروسی همچنین به صحبت‌های علی اکبر صالحی اشاره کرده بدون اینکه اسمی از او ببره، که گفته بود ایران در واقع تمام عناصر لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای رو در اختیار داره. به گفته آقای گروسی این صحبت‌ها و لفاظی‌ها نگران کننده است. همینطور که خودتون رو اشاره کردید، گفته که طرفین در حال دور شدن از هم هستند و به باور او به مشروط کردن همکاری ایران با آژانس به مشوق‌های اقتصادی چندان منطقی نیست و تحت هر شرایط جمهوری اسلامی باید با آژانس همکاری کنه.
آقای جعفری، این همکاری که آژانس از ایران انتظار داره به نظر میاد که بر مبنای همون توافقی است که سال گذشته اشاره کردید که از سال گذشته آقای گروسی به تهران نرفته بوده. اون توافق چی بوده و چرا تهران همه اون تعهداتی که داشته رو بهش عمل نکرده؟
ببینید، در اسفند ماه سال گذشته آقای گروسی اتفاقا اون بار هم بعد از یک سال به تهران سفر کرد و سفری دو روزه که در اون با رئیس سازمان انرژی اتمی و همچنین ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان ملاقات داشت. بعد از اون طرفین در یک بیانیه مشترک از رسیدن به یک توافقی یاد کردند که بعد از بازگشت آقای گروسی به وین مشخص شد که از همون ابتدا بر سر مفاهیم ابتدایی این توافق هم اختلاف نظر وجود داره. آقای گروسی گفته بود که قرار بر این شده که دسترسی‌های بیشتری به آژانس داده بشه، دوربین‌های نظارتی بر تأسیسات هسته‌ای ایران افزایش پیدا کنه و همچنین نظارت بر نیروگاه فردو 50% افزایش پیدا کنه. اما خیلی سریع مقام‌های جمهوری اسلامی رو تکذیب کردن و گفتن
قدم‌هایی برداشته شد در طول این ماه‌های گذشته در راستای اون.
بسیار اندک بود. رافائل گروسی در نشست شورای حکام که در شهریور ماه برگزار شد، در سخنرانیش به این اشاره کرد که عملاً هیچ کدوم از اون مواردی که در اسفند ماه توافق شده بود بین طرفین اجرایی نشده و جمهوری اسلامی به تعهداتش پایبند نبوده.
سعید جعفری، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
هم‌اکنون یکی از تازه‌ترین خبرهای ایران در وبسایت ما مربوط است به اظهارات یک گروه هکری که گفته به میلیون‌ها سند محرمانه قوه قضاییه دست پیدا کرده. گروه موسوم به عدالت علی که اعلام کرده در یک حمله سایبری به سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی نفوذ کرده و میلیون‌ها سند رو به دست آورده. در این باره بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. اما پس از اعتراضات سراسری سال گذشته و حمایت بسیاری از دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها از خواسته‌های معترضین، برخوردهای انضباطی از اخراج اساتید گرفته تا تعلیق دانشجویان هم تشدید شده. تحمیل حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در غذاخوری دانشگاه‌ها و پارکینگ‌ها از جمله سیاست‌هایی هستند که در چند ماه اخیر تشدید شدند. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
ادامه برخوردهای سیستماتیک جنسیتی و تحمیل حجاب اجباری در دانشگاه‌های ایران. معاون دانشگاه تهران از برنامه تازه این دانشگاه برای تحمیل حجاب اجباری خبر داده و تأکید کرده است که برای تحمیل حجاب اجباری به دانشجویان و استادان، علاوه بر نیروهای زن آمر به معروف، حالا افرادی از حوزه علمیه، دانشگاه معارف اندیشه اسلامی و روانشناسان هم وارد میدان می شوند. به گفته آقای شهبازی، در مواجهه با اساتید و کارکنان برخوردها بسیار جدی و کاملا قانونمند است و به حوزه تخلفات و گزینش کارکنان ارجاع داده می شود. در راستای همین سیاست، از روز شنبه 28 بهمن ماه پروژه تفکیک جنسیتی در سلف سرویس این بار در دانشگاه خواجه نصیر خبرساز شد. هرچند با وجود تهدید نیروهای حراست، دانشجویان در اعتراض به این برخوردها در خارج از سلف و در حیات دانشگاه کنار هم غذا می خورند. تنگتر شدن حلقه سرکوب در دانشگاه‌ها در حالی از سر گرفته شده است که در جریان اعتراضات سراسری ایران که در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کلید خورد، دانشگاه‌ها یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات شدند. اما ابعاد برخورد با دانشجویان و اساتید چنان شدت گرفت که شوراهای صنفی دانشجویان کشور آن را بخشی از پروژه بزرگتر تسویه دانشگاه‌ها در سراسر کشور خواندند. بنابر گزارش‌های متعدد، صدها دانشجو علاوه بر ضرب و شتم و بازداشت با احکام قضایی و سنگین انضباطی مانند تعلیق از تحصیل، محرومیت از خدمات دانشگاهی و اخراج مواجه شدند. اما چرا با همه این سرکوب‌ها مقامات جمهوری اسلامی همچنان از شروع مجدد اعتراضات در دانشگاه‌ها تا این حد هراس دارند؟ یک فعال دانشجویی در تهران:
در کل توی دولت‌های تمامیت‌خواه و مستبد مسئله عقب نشینی نکردن نسبت به ایدئولوژی ها در برابر مردم خیلی مهمه. توی جمهوری اسلامی این مسئله به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش برای راضی نگه داشتن هواداراش برای جلوگیری از فروپاشی ایدئولوژیک و یک بخش دیگه در برابر مردم برای اینکه این حس رو القا کنه که شما پیروز نمیشید، دستاوردی به دست نمیارید و در نهایت من از شما قدرتمندترم و جنبشاتون هیچ فایده ای نداره. در مورد مسئله حجاب داخل دانشگاه ها هم دقیق این اتفاق میفته و دستاوردهایی که این جنبش داشته مستقیما مورد حمله قرار میگیره، سرکوب بیشتری روش اعمال میشه تا پیوسته این حس رو القا کنه که ما همچنان هستیم، عقب نکشیدیم و شما به هیچ دستاوردی نرسیدید. قطعا مؤکد ترین و مهمترین دستاوردی که این جنبش داشته مسئله حجاب بودش که خب خیلی از دانشجوها چه توی دانشگاه های هنر یا دانشگاه الزهرا یا خیلی از دانشگاه های دیگه به مرور سعی کردن با اون پوشش اختیاری که در سطح جامعه بخش زیادیشو میبینیم داخل دانشگاه حضور پیدا کنن و در برابرش جمهوری اسلامی کاری که کردش این بودش که نه تنها شروع به ایجاد محدودیت کرد بلکه سعی کرد محدودیتش حتی از قبل 1401 هم بیشتر باشه.
با همه این تهدیدها و امنیتی شدن فضاها، شوراهای صنفی دانشجویان و فعالان دانشجویی بارها در این مدت تاکید کردند که دیگر این گونه برخوردها کارساز نیست و جنبش دانشجویی خیال باز ایستادن ندارد و همچنان اعلام می کنند که به ویژه درباره حجاب شرایط دیگر به قبل از جنبش زن زندگی آزادی بر نمی گردد.
گزارش کیانوش فرید رو می شنیدید. اما ستاره شناسان دریافتند که جرمی آسمانی که برای بیش از 40 سال تصور می شد یک ستاره است، در واقع نورانی ترین اختروشی است که تا کنون مشاهده شده. از این کشف جالب از اردشیر طیبی بشنوید.
دانشمندان اختروشی را کشف کردند که می گویند درخشان ترین شیء آسمانی است که تا کنون دیده شده. این اختروش 500 تریلیون برابر روشن‌تر از خورشید ماست و یک سیاه‌چاله در مرکز خود دارد که به سرعت در حال رشد است و روزانه اجرامی به اندازه یک خورشید را در خود فرو می‌برد. اخترشناسان استرالیایی در مقاله‌ای که در نشریه نیچر آسترونومی منتشر کرده اند تخمین زدند که سیاه‌چاله مولد این اختروش 17 میلیارد برابر چگال‌تر از خورشید ما باشد. اختروش یا کویزار به هسته‌های فعال و به شدت نورانی گفته می‌شود که اغلب وابسته به یک کهکشان جوان هستند. نوری که از اختروش‌ها ساطع می‌شود، حاصل جرمی عظیم از گازهایی است که به سمت سیاه‌چاله آن بلعیده می‌شوند و انرژی را به شکل تابش الکترومغناطیسی آزاد می‌کنند. اختروش تازه‌ای که ستاره‌شناسان رصد کرده‌اند در تصاویر چیزی بیشتر از یک نقطه نورانی دیگر در آسمان پرستاره ما نیست. اما دانشمندان میگویند این مکانی پرجوش و خروش است که در آن یک طوفان کیهانی جریان دارد. کریستیان ولف نویسنده اصلی مقاله از دانشگاه ملی استرالیا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این اختروش خشن‌ترین مکانی است که ما در جهان می‌شناسیم. این اختروش پیشتر در سال 1980 و توسط رصدخانه اروپای جنوبی مشاهده شده بود، اما تا سال گذشته تصور بر آن بود که یک ستاره است. تا اینکه سال گذشته به عنوان یک اختروش پیشنهاد شد و در نهایت مشاهدات تلسکوپ ها در استرالیا و صحرای آتاکامای شیلی آن را قطعی کرد. این مشاهدات و مدلسازی رایانه‌ای سپس مشخص کرد که این اخترویش در یک سال زمینی معادل 370 خورشید ما را در خود می بلد. این اخترویش 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد و این یعنی نوری که امروز ما از آن دریافت می کنیم 12 میلیارد سال پیش ساطع شده، زمانی که از عمر جهان کمتر از 2 میلیارد سال می گذشت.
اردشیر طیبی گزارش میداد از اخترویشی که بسیار بسیار بیشتر و نورانی تر از خورشید. میتونید بیشتر درباره این موضوع اگر نظری دارید ات فرداگرام رو پیدا کنید در تلگرام و به ما از اون بگید و از همه اون چه که از رادیو فردا میشنوید. بخش بعدی خبرهای ما ساعت 17 در ایران خواهد بود. دعوت میکنم تا آن زمان همراه رادیو فردا بمانید.